و آرزو میکنم که در هر جا که هستم انشاءالله موفق و پیروز باشن. در خدمتون هستم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما در برنامه زلال تاریخ به حوادث سال پنجم هجری رسید، درباره غزوه احزاب و ماجرایی که بعد از اون رخ داد با عنوان غزوه بنی قریظه به تفصیل سخن گفتیم و در برنامه امروز نکات باقی مونده درباره بنی قریظه رو از زبان آیت الله جباری خواهیم شنید و بعد هم به دیگر حوادث این سال خواهیم پرداخت. با زلال تاریخ همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته برخی از جزئیات ماجرای بنی قریظه مطرح شد، اینکه بنی قریظه به خاطر خیانتی که در واقعه احزاب کرده بودند مورد تنبیه قرار گرفتند. مسلمانان یهودیان بنی قریظه رو محاصره کردند، اونها به جای پذیرش خطای خودشون و عذرخواهی شروع به فحاشی و تیراندازی کردند و خلاصه کار به اینجا رسید که بعد از اینکه محاصره طولانی شد و ناامید شدند، تن دادند به حکمیت سعد ابن معاذ، یکی از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله، که مجروح هم بود، از مجروحان غزوه خندق، و بنابر حکم سعد ابن معاذ قرار شد که مردان جنگی اونها کشته بشند و دیگر افراد این قبیله به اسارت گرفته بشند و غنایمی هم به دست مسلمانان افتاد. بفرمایید که اگر نکته باقی مونده درباره ماجرای بنی قریظه بحث کامل بشه و بعد هم بریم سراغ دیگر اتفاقات این زمان.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اونچنان که اشاره فرمودید، ما محورهای مختلفی از غزوه بنی قریظه رو در چند برنامه مورد بحث قرار دادیم. دلیل توقفمون در ارتباط با غزوه بنی قریظه و بحث تفصیلی هم این بود که یک حادثه خاص هست به نوبه خودش و برخی از شبهات هم در ارتباط با رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله به خصوص با اسرای بنی قریظه معمولا مطرح هست، لذا در این ارتباط خب بحثای نسبتا تفصیلی انجام گرفت و عرض کردیم که به هر حال در میان یهودیانی که در مدینه میزیستند، یهود بنی قریظه بدترین کار رو نسبت به دو طایفه دیگر انجام دادن و لذا مشمول غضب خداوند متعال قرار گرفتند و توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله مجازات شدند. مردان جنگی بنی قریظه که در برنامه قبل دلیل مسئله رو توضیح دادیم.
بله.
خب حاصل غزوه بنی قریظه قتل مردان جنگی بود که البته عرض کردم آمارهای بالایی که ذکر کردن مورد نقد هست و بین 100 تا 200 نفر قابل قبول تر هست از مردان جنگیشون کشته شدن و به نوع خودش حادثه ایست بی نظیر، یعنی هیچ غزوه و حادثه دیگری رو در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله نداریم که درش یک چنین به اصطلاح کشتگانی گزارش شده باشه. حتی در غزوه های بزرگی مثل مثلا فتح مکه که پیامبر اکرم با پیروز اونجا رو فتح کردن و موارد مشابه، خود اینها نشون میده که قصد رسول خدا صلی الله علیه و آله قتل نفوس و خونریزی نبود و تا اونجایی که میشد حضرت تلاش داشتن که کار به با عدم خونریزی ختم بشه و به هر حال بست اسلام و گسترش اسلام بدون کمترین خونریزی انجام بگیره، اما در مواقع ناچار بودن و در حادثه بنی قریظه طبیعتاً باید هم یهودیان و هم دیگران متوجه می شدن که چنین نیست که پیامبر اکرم همواره رفتار رأفت‌آمیز داشته باشد، چون اینکه اگر یک حاکم اسلامی همواره رفتارش همراه با رأفت باشه موجب تجری دشمن، موجب جرأت دشمن و تشجیع دشمن میشه بر این که به هر حال کارهای خودشو پیش ببرد و مطمئن باشد که مجازاتی در پی نخواهد داشت. و اسلام دینیست معتدل، در جای خودش مجازات داره و در جای خودش هم انعطاف داره و عدل اصلا معناش اینه.
بله.
خب در پی حادثه بنی قریظه دستاوردی که برای مسلمان‌ها در پیداش به جز بحث پیروزی و دفع یک خطر مهمی مثل یهود بنی قریظه از مدینه اسرایی به دست مسلمان ها افتاد، غنایمی به دست اونها افتاد. خب یهودیان مردم ثروتمندی بودند، نخلستان هایی داشتند، غنایم از قبیل سلاح ها و ادوات جنگی، همه اینها به دست مسلمان ها افتاد. خب به نحوی کارگشا بود در اینکه دست مسلمان ها رو در عملیات بعدیشون بازتر میکرد و خب گشایشی در کار مسلمان ها بود برای، و چه بهتر که این گونه ادوات جنگی به دست کسان بیفتد که اونها رو در مسیر بسط و گسترش حق و دعوت اسلامی اینها رو به کار بگیرن.
بله.
و جدای از غنایم اسرایی به دست مسلمان ها افتاد. در ارتباط با اسرا، خب عمدتاً زنان و بچه های بنی قریظه بودن. خب دو بحث اینجا هست. ما باید ببینیم که غزوه بنی قریظه اگر از مقوله جنگ هایی باشد که درش درگیری انجام گرفته، اون چه که به دست مسلمان ها افتاد از مقوله غنیمت میشه و حکم غنیمت در اسلام بر اساس آیه ارشاد که خمس در سوره مبارکه انفال این هست که 4/5 این غنائم بین رزمنده ها تقسیم میشه و 1/5 به عنوان خمس به معصوم میرسه، به رسول خدا در اون زمان و خب در دوره های بعد به دست جانشین و خلیفه پیامبر اکرم و یا در عصر غیبت به دست نائب امام میرسه. اگر از این مقوله باشد، پس این غنائمی که به دست مسلمان ها افتاد طبعا 4/5 باید تقسیم شده باشد بین مسلمان ها. اما اگر از مقوله فیع باشه، یعنی غزوه بنی قریظه رو غزوه بدون درگیری حساب بکنه، از مثل چیزی مثل غزوه بنی نظیر در سال 4 که بعد از غزوه بنی نظیر آیه فیع نازل شد در سوره مبارکه 8، حکم فیع این است که همه غنائم به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله می افتد و اوست که باید طبق مصلحت در جای خودش مصرف بکند، که جریان فیع رو در غزوه بنی نظیر اشاره کردیم.
بله.
معروف درباره غنائم غزوه بنی قریظه این هست که از مقوله غنیمت بوده نه فیع، یعنی فرض رو بر این گرفتن که جنگ و درگیری انجام گرفت. هرچند تاریخ خیلی برای ما روشن گزارش نمی کند در خارج قلعه ها درگیری رخ داده باشه. مثلا ما در غزوه خیبر خواهیم گفت در سال 7 که اونجا واقعا درگیری شد، از درون قلعه ها امثال مرحب و دیگران آمدن امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خب مسلمان ها با اونها جنگیدن و قلعه های خیبر با جنگ فتح شد. اما درباره قلعه های بنی قریظه گزارش های این چنین نداریم، در حد اون تیراندازی هایی که در آغاز محاصره انجام گرفته بین طرفین، یهودیان از بالای قلعه ها، مسلمان ها از پایین، در این حد و اون تهدید امیرالمؤمنین سلام الله علیه که عرض کردم کارگشا بود در پیروزی مسلمان ها در غزوه بنی قریظه، که حضرت فرمودند در اون روزهای آخر که یهودیان همچنان مقاومت میکردن، فرمودند که یا اون چه که عمویم حمزه نوشید، یعنی شربت شهادت رو می نوشم، و یا این که برحال این بنی قریظه رو به تسلیم می کشم و این جا رو فتح می کنم، که موجب شد که اونها حاضر به تسلیم بشن.
بله.
ولی زب با توجه به این قرائن چه بسا بشه گفت از مقوله فیع بوده و نه غنیمت. برحال هر کدام باشد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از سهم خودشون طبعا گذشتن. اگر از فیع باشد طبعا در اختیار پیامبر بوده و اون چه که به مسلمان ها رسیده که برها تقسیمی که انجام گرفت، پیامبر اکرم مالی که در اختیار خودشون بود به مسلمان ها دادن و برحال اجازه دادن که بین اونها تقسیم بشه. خب از میان اسرا برخی از زنان و کودکان به عنوان اسیر که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خصوص تأکید کرده بود، که در جلسه قبلم عرض کردم راجع به اسیران.
بله.
حضرت توصیه های انسانی خوبی کرد که اینها رو در آفتاب نگه ندارید، بهشون غذا بدید، تشنه نگه ندارید، باهاشون مدارا بکنید. دستورات جالبی از پیامبر اکرم در اون ارتباط در همین غزوه بنی قریظه داریم و از جمله نکات مهم این که بین مادران و بچه هاشون جدایی نیفکنید، یعنی اینطور نباشد که مادر به یک خانواده فروخته بشه، داده بشه و فرزند به یک خانواده. این تاکیدات پیامبر اکرم بود که اینها از هم جدا نشن. و خب برخی از مسلمان ها در تقسیمی که انجام گرفت این زن ها و بچه ها تقسیم شدن بین اونها، برخی دیگر از این اسرایی که گفته شده سهم خمس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود برده شدند، در برخی از مناطق جزیره العرب فروخته شدند. حالا یه توضیحی کوتاه درباره باز بحث اسیرگیری هست که در
ادامه بسیار یه فاصله بگیریم ادامه بحث شما رو بشنویم.
لیل و نهار سایه از نام احمد است، لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود از ابتدا به نام محمد سرشته بود، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در نیم آن گم است، لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه زلال تاریخ. آیه دکتر جباری، گفتید که رسول خدا صلوات الله علیه و آله توصیه های اخلاقی حائز اهمیتی داشتند در ماجرای بنی قریظه نسبت به اسیران بنی قریظه، چه اونهایی که قرار بود مجازات بشن و کشته بشن و چه اونهایی که به عنوان اسیر در اختیار مسلمانان بودند. خب اینها درست نکات بسیار مهمی است و قابل توجه است، اما اینجا یک سوال باقی مونه که اصل این که اینها رو به اسارت گرفتند چه دلیلی داشته؟ حالا اون مردان جنگیشون به خاطر خیانتی که کرده بودن و خطری که برای اسلام داشتن باید مجازات می‌شدن و تنبیه اون توضیح دادید و فکر می‌کنم روشنه، اما اینکه باقی افراد رو اسیر گرفتند یه توضیح بفرمایید که چه فلسفه‌ای داشته.
نکته خوبی رو اشاره فرمودید و چه بسا در اذهان شریف اذهان شنونده هم ایجاد پرسش شده باشد بعد از اینکه بشنوند رسول خدا صلی الله علیه و آله زنان و کودکان یهود بنی قریظه رو به اسارت گرفتن، اونها رو به عنوان اسیر به عنوان برده بین مسلمان ها تقسیم کردند، برخی از اونها فروخته شدن، به خصوص با این رفتارهای غیر انسانی که امروز متاسفانه گروه های تکفیری داعش امثال اینها با مخالفانشون دارن و در حقیقت سوء استفاده می کنند و خود رو منتسب میکنن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، به دروغ استناد میدن رفتارهاشون رو به رفتارهای رسول خدا صلی الله علیه و آله، چه بسا یک به اصطلاح همسان انگاری و تشبیه و تشابهی در اذهان شکل بگیرد بین رفتارهایی که امروزه مثلا داعش با ایزدی ها در عراق داشتن، زنهای اونها رو اسیر کردن، به بدترین وجه اینها رو به معرض فروش گذاشتن، و خب چه بسا به ذهن بیاد که همین کارا رو با استناد به رفتارهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کرده باشند. بله. اینجا خوبه که توضیح عرض بکنم که به هر حال به لحاظ احکام اسلامی در جنگی که بین اسلام و کفر در میگیره، کفر اعم از مشرک کتابی و غیر کتابی، مشرکانی که اهل یا کفاری که اهل کتاب هستند یا مشرکان اونهایی که به هر حال بت پرستن و اهل کتاب نیستن، اهل کتاب که خب مشخصه منظورمون پیروان ادیان آسمانی است که در قرآن کریم از چهار گروه یاد شده، یعنی یهودیان، نصارا و سابعین و عرض کنم که مجوس، اینا در برخی آیات قرآن اشاره به این چهار گروه شده، اینها اهل کتاب هستند، یعنی کافرن منتها کفاری که سابقه دین آسمانی داشتن اما دینشون دچار تحریف شده و بایستی به ادیانی که بعد میان تبعیت میکردن و همچنان اصرار بر دین خودشون داشتن، چه درگیری با کفار اهل کتاب باشد چه با غیر اونها، یعنی مشرکانی که بت پرست هستن امثال اینها، در درگیری اسلام و کفر، خب اسرای اگر به چنگ مسلمان ها بیفتند این یک حکم دارد، در درگیری دو طائفه از مسلمان ها با هم، اسرایی که به چنگ گروه غالب که حق هست بیفته یه حکم دیگر داره.
بله.
مثلا خب مثال عرض بکنم، در جنگ جمل امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیروز میدان بود در بصره، خب کسانی اسیر شدن به دست نیروهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یکی از اونها عایشه بود و خب برخی دیگر که خب تعداد زیادی بودن و اونجا اسیر شدن. مسلمان ها چون تصور میکردن باید بر اساس همون چیزی که در ذهنشون بود که در غلبه بر اسیران کافر میشود اینها را اسیر گرفت و فروخت، امثال اینها متوقع بودن که با این اسرای مسلمان این رفتار بشه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونها رو متوجه کرد، متذکر شد حضرت با این سوال که اگر چنین تصوری دارید عایشه رو سهم کدومی که از شما میخواید قرار داده بشه. اینها ناگاه به خود آمدن که واقعا میشه عایشه رو اسیر گرفت و فروختش و امثال اینها. لذا نقشی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ جمل داشتند این که برای اولین بار عملا حکم اسیر مسلمان رو روشن کردن که این رو نمیتوان فروخت و به عنوان برده اسیر گرفت، بلکه برای رها کردن امیرالمؤمنین و از اونها گذشتن و عایشه رو برها فرستادن به مدینه. اما در رفتار با اسیر کافر این چنین نیست. قبلا هم یادم میاد در برخی از برنامه ها مثل فکر میکنم در حادثه بدر اشاره شد، چون در اونجا اولین بار بود که اسرایی به دست مسلمان ها میفتن، با اون 70 اسیر پیامبر اکرم خب چند گونه عمل کردن، اما نفس اسیرگیری در اونجا این بحث شد که اسلام وقتی که مواجه میشود با اسرای کافر چند کار میتونه انجام بده، یا اینها رو عرض شود که از دم بکشه و خونشون رو بریزه، یا مطلقا اینها رو آزاد بکند، یا اینها رو حبسشون بکند، یا همین روشی که روش بردگیری اصطلاحاً.
بله.
این که همه اینها رو آزاد بکند که صحیح نیست، به جهت اینکه همین ها میرن مجددن در دیار کفر بر کفرشون باقی خواهند ماند
و اون خطری که برای جامعه اسلامی دارن
همچنان خطر بالقوه‌ای برای جامعه اسلامی خواهد بود. بله. و شاهدش هم همون جنگ بدره که با فشار برخی از مسلمان ها رسول خدا صلی الله علیه و آله و این اسرای مکه رو حالا با فدیه که ازشون گرفتند یا برخی با منت آزاد کردن و همونها رفتن سال بعد احد رو ترتیب دادند و اون ضربه سخت رو به مسلمان ها زدند.
بله.
یا اینکه همه اینها رو حبس بکند که باز اینم به مصلحت نیست، اینکه حالا زندانی تا کی اسیر رو اینکه مطلقا زندانی بکنیم، باز این اون اثر تربیتی که در بردگیری هست درش نیست. و این که حالا همونها رو به قتل برسنیم باز با اصول انسانی سازگار نیست، چه بسا اینها قابل هدایت باشن و بله سرانشون و افرادی که خطرناک هستن و هیچ امید به هدایتشون نیست اینها رو خب میشه به قتل رسوند. نظیرش در جنگ بدر که رسول خدا صلی الله علیه و آله دو تن از سران خطرناک مشرکان عقبت ابن ابی معیط و نظر ابن حارث رو در مسیر مدینه دستور قتلشون رو دادن، یا همین قصه بنی قریظه که اشاره کردیم، اسرای بنی قریظه رو پیامبر اکرم چون دیدن به هیچ وجه جای مماشات نیست با اون توضیحات که عرض کردیم دستور قتل اینها رو دادن. اما این چنین نبوده که اصل در ارتباط با اسیر قتل باشد، در اسلام این نیست مگر جایی که چاره جز این نباشه.
بله.
خب این فرضهای مختلف، پس آزادی مطلق درست نیست، زندانی کردن باز درست نیست، چون با یک بار مالی بر مسلمان ها داره از سوی و از سوی دیگر کسانی که احتمال هدایتشون هست به عنوان یک افرادی که دائما باید در حبس باشن، هر شبت که اونا رو باید حبسشون کرد و کشتن هم، اما بهترین راه این است که اسلام پیشنهاد کرده به معنی یک راه نه دائم بلکه موقت. موقت به این معنا که اسیر بردگیری در اسلام هدف نیست. در دیگر دول و ملت ها در طول تاریخ گاهی بردگیری هدف بوده، می رفتن از دشمن برده می گرفتن و این بردهی بیچاره تا آخر عمرش مهر بردگی بر پیشانیش بوده و اون رفتارهای نادرست و غیر انسانی که با اینها می شده که تاریخش خیلی مفصله در غرب، به خصوص بردگان در غرب و این بردگان سیاهی که از آفریقا می گرفتن می بردن در اروپا و امریکا و اینها، بسیاری از اینها در مسیر در کشتی ها از بین می رفتن و در اونجا هم تا آخر عمرشون باید به بیگاری کشیده می شدن. به هیچ وجه اسلام چنین چیز رو تجویز نکرده و اصلا عرض می کنم برده عنوانیست که غلط اندازه، عنوان مشترکی شده و تا میگیم بردگیریز از هان میره به سمت اون رفتارهای غیر انسانی که در غرب و شرق با بردگان وجود داشته، در حالی که در اسلام این چنین نیست. در اسلام اسمش برده است، اما در واقع فرستادن اون اسیر هست به یک مکتبخانه، به یک در یک مسیر تربیتی قرار دادن هست. اینکه اسرا تقسیم میشن بین خانواده های مسلمان ها، میرن و ارشاد که تیه روزها و ماهها و چه بسا سالهایی که در اون خانواده هستند با قوانین اسلام آشنا میشن، به خصوص با توصیه‌هایی که اسلام درباره نوع رفتار با اسیر داره. در صدر اسلام گزارش هایی داریم که گاهی اسیر میرفت در یک خانواده مسلمان و خود اون اسیر گزارش کرده، میگه که اینها غذای خوب رو به من میدادند و عرض کنم که اون غذای بدتر رو پستر رو خودشون میخوردن. ایثار نسبت به اصلی در گزارش های مربوط به اسرای بدر این رو داریم.
بله.
یا مثلا رفتارهایی که اهل بیت علیه السلام با اسرا داشتن، با بردگان داشتن، با بردگان داشتن. امام رضا علیه السلام در حالاتشون هست که سفره انداختن و سیاهان و این بردگان آمدن نشستن سر سفره، حضرت فرا خواندن نشستن در سفره و مشغول غذا شدن. اون خادم حضرت عرض کرد به حضرت که یا ابن رسول الله اجازه بدید برای اون سفره دیگری بیاندازیم و شما غذای خودتون رو بخورید. حضرت فرمودن مه، با یک تشری حضرت بهش فرمودن که چه حرفی میزنی؟ ان الرب واحد والاب واحد والام واحده والجزاء بالاعمال. چه حرفی میزنی؟ خدای ما یکیست، پدرمون یکیست حضرت آدم، مادرمون یکیست حضرت حوا، و خداوند متعال هم محاسبه و جزا رو صرفاً به اعمال انجام میده و هیچ چیزی وجه امتیاز من بر اینها نیست. منی که امام معصومم هستم، با این حال امتیاز من بر اینها صرفاً بر اساس عملم هست که خداوند متعال محاسبه خواهد کرد. و گزارش ها زیاده درباره نوع رفتار معصومین با بردگان، مثل امام سجاد که هزاران بردار حضرت میخریدن و آزاد میکردن. این یک نکته است که به هر حال اینها میان در مکتب تربیتی با این رفتارها، طبیعتاً راغب به اسلام میشه، قلبش نرم میشه در قبال اسلام. و از اون طرف اسلام یک راه برای ورود اسیر و برده به خانواده مسلمان تحت عنوان بردگی باز کرده، راه‌های متعددی برای خروجش از تحت بردگی، اینطور نیست که تا آخر عمر برده بماند.
بله.
که در کتب فقهی بحث شده که بحث اصلا عتق که مستحبه که برده ها رو بخرن و آزاد بکنن، که گاهی دیدیم در بیان عظمت ثواب برخی از کارها مثال زدم، گفتن ثوابش مثل آزاد کردن یک برده در راه خدا. پیداست که چقدر ثواب عظیمی تصویر شده برای این. بحث کفارات که خب در کتب فقهی بحث شده، مثلا اگر کسی در ماه رمضان افطار عمدی بکند، یکی از شقوق کفاره همین آزاد کردن برده است. راه های مثل مکاتبه، مثل تدبیر، اینها که تخصصا در فقه بحث شده، طرق مختلفی رو تصویر کردن برای آزاد کردن بردگان. این رو توضیح رو لازم دیدم اینجا عرض بکنم، چون ممکن بود باز ایجاد شبهه بشه که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به زنان و کودکان بنی قریظه چنین حکمی رو صادر کردن. خب ممکنه به ذهن بیاد که زنان و کودکان بنی قریظه را همچنان اجازه میدادن که در قلعه هاشون در بنی قریظه زندگی بکنن، یا ولشون بکنن برن در هر جای جزیره العرب که میخوان اونجا زندگی بکنن. این به مصلحت نبود، یعنی طبیعتا اینها میرفتن و اولا به لحاظ چون مردانشون کشته شده بودن، به لحاظ روزی و معیشت امثال اینها دوچار مشکل میشدن، اما وقتی که وارد خانواده های مسلمان ها بشن از این جهت هم تأمین هستن و هم تحت به هر حال تعالیم قرار میگیرن. خب برخی از این زنها و بچه ها در مدینه رفتن داخل خانه های مسلمان ها، اما برخی دیگر رو به اصطلاح فرستادن در برخی نقاط جزیره العرب، منطقه نجد و اینها، گفتن در اونجا فروخته شدن، که میتوان گفت که اون هم برای تأمین جنبه های اقتصادی بوده در ارتباط با مسلمان ها. و در سال پنجم هم مهاجران و هم انصار با توجه به نیازهای اقتصادی که وجود داشت از قبل فروش این بردگان طبیعتاً سودی عائد برخی از مسلمان ها شد.
بسیار سپاسگزارم. حالا اینکه فرمودید رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین کردن، در واقع حالا بر اساس داوری سعد بن معاذ بود، اما پیامبر پذیرفتن دیگه این حکم رو.
خود حضرت حکم کرد، فرمودن که این حکمی که تو دادی مؤید هست، همون حکمی است که خداوند متعال در آسمان ها مقرر کرده برای به صلاح این حکم. فرمودن این حکمی که تو دادی هر شبت که حکم الله هست من فوق سبعت ارقعه، طبعی این که در حال از هفت آسمان، از بالای هفت آسمان خداوند متعال این حکم تو رو تأیید کرد و معید از ناحیه خداوند متعال هست. این حکم صد حکم الله بود.
بسیار خوب آقای دکتر، ما زمان چندانی نداریم تا پایان برنامه، اگر درباره قنامه بنی قریظه نکته باقی مونده حالا غیر از توضیحاتی که دادید بفرمایید.
نکته آخری که اینجا عرض میکنم و فکر میکنم دیگه جمع بکنیم بحث بنی قریظه رو،
بله،
این هست که جالب در ارتباط با غنائم بنی قریظه سخن از خمره های شراب به میان آمده که وقتی که وارد قلعه های بنی قریظه شدن، جدای از اون سلاح ها و اینها، با خمره های شراب مواجه شدن مسلمان ها و همه اونها رو شکستند و به هر حال معدوم کردن.
بله.
که این نکته رو برخی از محققان استفاده خوبی کردن که از اینجا برمیاد که شراب در سال پنجم حکم تحریمش آمده بود و تحریم شده بود که به هر حال چنین کاری با خمره‌های شراب کردن، چون بحث است در ارتباط با تحریم خمر که به تدریج آیاتش نازل شده.
بله.
اما دیدگاه برخی از محققان که به درستی همین چنین هست، از همون صدر اسلام شراب حرام بود. این چنین نیست که حالا دوره ای از تحلیل و حلیت شراب وجود داشته باشد، اما جا انداختنش طبیعتا در جامعه نیاز به زمان داشته و برخی از مسلمان ها چون متاسفانه عادت کرده بودن به این مسئله، هی می آمدن و بهانه تراشی می کردن و در چند نوبت که آیاتی نازل شد، ابتداء نرم، بعد آمد که در موقع نماز لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، عرض کنم که، و بعد باز دیدن که برخی از مسلمان ها همچنان اصرار دارن و گاهی شراب می خوردن وقت نماز می رسید و حکمش رو نهایتا سوال کردن از پیامبر اکرم، آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، دیگه آمد و حکم قاطع خمر رو بیان کرد. اما این چنین نیست که بگیم یک دوره ای بوده که شراب حلال بودن و نعوذ بالله مثلا پیامبر اکرم همراهان صحابه اینها مجاز بودن به شرب خمر. نه، از صدر اسلام این حرمت وجود داشت، منتها بست اجتماعیش ما در نیاز به زمان داشت.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر جباری، همچنین از همراهی شنوندگان گرامی. 230مین برنامه زلال تاریخ رو تقدیم شما شنوندگان کردیم. بحث با مطالبی درباره غنایم غزوه بنی قریظه به پایان رسید. در برنامه آینده درباره حوادث سال پنجم باز هم سخن خواهیم گفت. تا سلامی دیگر، بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، برنامه‌ای که تقدیمتون شد زلال تاریخ نام داشت که حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازند. این برنامه فردا سحرگاه ساعت 3:20 بامداد باز هم از رادیو معارف تقدیمتون میشه. تر فرصتی که تا برنامه بعدی باقیه، من نرم افزار کاربردی ایران صدا رو خدمتتون معرفی کنم. این نرم افزار امکان پخش زنده رادیو معارف رو روی گوشی موبایل و تبلت براتون فراهم میکنه. همچنین به آرشیو زمانی و برنامه‌ای این رسانه هم میتونید دسترسی داشته باشید. اگر پیام صوتی یا تصویری بخواید برای برنامه‌های رادیو معارف هم ارسال کنید، از طریق همین نرم افزار، یعنی نرم افزار کاربردی ایران صدا، میتونید اقدام کنید. این نرم افزار روی پایگاهی با همین عنوان موجود هست، بارگذاری شده، iranseda.ir. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میزبان شما عزیزان هست در رادیو معارف. اما به اطلاعتون برسونم، غروب آفتاب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 17:48 است و ساعت 18:06 هم اذان بر معزنه های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تنین انداز میشه. به ساعت 16:04 بعد از ظهر ثانیه هایی و لحظاتی باقی مونده. برنامه پرسمان قرآنی رأس ساعت 16 تقدیمتون میشه و استاد ملکی توی این برنامه به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. باز هم تبریک عرض میکنم و تهنیت و شادباش خدمتتون. میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو و دعوت میکنم پرسمان قرآنی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.